چه خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن؟
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب عزیزان شنونده، پل‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم. سامانه پیامکی ما 301035 و از طریق سامانه 162 رادیومی رسانه ملی هم می‌تونید با ما در ارتباط باشید. از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای گوشی تلفن همراهتون هم میتونید برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو به طور 24 ساعته بشنوید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به ضرورت مقابله با تورم در کشور. چرایی اتخاذ تصمیمات نادرست از سوی شورای عالی بورس. بررسی اهداف سفر پاپ به عراق. شکایت مجلس از وزیر ورزش و جوانان. و اهداف بازی با نام سلبریتی ها در گذشته در فضای مجاز. هموطنان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید در حالی که ساعت 19:04 است.
جامعه بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به موضوع شکایت مجلس از وزیر ورزش و جوانان در خصوص عدم واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس. آقای اسماعیل حسین زهی دبیر فراکسیون ورزش مجلس 11 هم در این بخش با ما همراه هستند. جناب حسین زهی سلام بر شما، شبتون بخیر.
خدمت جناب عالی، همکاران، تمام کسایی که صدای بنده را عرض ادب و سلام و شب بخیر دارم و ان شاء الله امیدوارم که شب خوبی داشته باشید.
متشکرم از جناب عالی. آقای حسین زهی بفرمایید که جزئیات شکایت مجلس از وزیر ورزش چه بوده در خصوص عدم واگذاری این باشگاه پرطرفدار در کشور؟
ما میدونیم برابر اصل قانون اساسی در وقت 44 باید در وقت شرکت های دولتی اینو باید واگذار بشه به بخش خصوصی. از طرف پرسپولیس و احتمال با توجه که دو مؤسسه ورزشی فرهنگی هستن و مصوبه مجلس هم هست که در وقت اینا باید واگذار بشن در وقت به اهلیتش. ما قرار شده با توجه که در دارایی‌هایی که دو تا باشگاه فرهنگی داشتن برابر قانون تجارت اینا قیمت گذاری بشه، بعد از قیمت گذاری بشه اسنادشون به دو تا باشگاه فرهنگی زده بشه، در واقع تو تراز مالی که بعد از طرف شرکت حساب راستی که مورد تایید و وصول باشه مشخص میشه، دارایی ها ثابت و جاری هاشون در واقع بدهی هاشون مشخصه که با توجه املاکی که به نام این دوتا باشگاه شد خب سودی زیادی در واقع به نوعی کفه ترازو به سود و زیان در واقع سودش بیشتر شده بود، خب قرار داره شد که در واقع اینا هم شناخته شده شدن که بیان واگذار بشن. و طبق گفتهای خود وزیر ورزش بکنم دو ماه پیش بود که در واقع عنقریب وارد بورس بشه و طریق بورس واگذار بشه. باید تعدادی از همکارا خب ماده 234 در واقع زدن که به نوعی شکایت از وزیر ورزشه که چرا این کار انجام نشده. من فکر میکنم رازنی هایی که مختلفی بشه قطعا واگذار بشه. حالا انشالله بینو دوستان از اون شکایتی که کردن های صرف و نظر میکنه یا قانع میشه که بینو به چه صورت.
بله آقای حسین زهی، خب بحث به حال واگذاری دو باشگاه پرطرفدار پرسپولیس و استقلال به مردم و در واقع خارج شدن این دو باشگاه از شمول مدیریت دولتی از جمله خواسته های جدی مردم و طرفداران ورزش فوتبال هست. در سال اخیر جناب حسین زهی بارها اتفاق افتاده، حتی یک ددلاین یا یک بازه زمانی رو تعریف کردن برای واگذاری این دو باشگاه، ولی نهایتا در مثلا چند هفته منتهی به اون زمان مقرر مجددان اومدن مسئولین دولتی یا وزارت ورزش گفتن که به طور مثال زمینه‌هاش الان فراهم نیست و مثلا اشاره کردن به به حال مشکلات مالی که باشگاه داره یا مشخص نبودن به حال شرایط مالی این دو باشگاه، واگذاری‌ها رو به همین ترتیب و به این بهانه عقب انداختن.
خب قبلا در ساعت گذشتن چون املاکی که دو تا باشگاه داشت خب نام سازمان نام وزارت ورزش و جوانان بود که با پیگیری ها متعددی که هم نمایندگان و محترم هم هیئت وزیران پیگیری شد، در واقع زمیناشون یا استادیوم هاشون برگشت شد و همچنین گفتم که با زمانی که از طرف شرکت حسابرسی اینا رفت حسابرسی شدن در واقع سودشون بیشتر، یعنی داراییشون بیشتر از بدهی ها، وقتی که داراییشون بیشتر باشه میتونه وارد بورس بشه مگر در واقع که انباشتهشون بیشتر از سود باشه که خب موضوع یه قانون خاصی داره، قانون تجارت که نمیتونه وارد بورس بشه، ولی خوشبختانه با پیگیری ها متعددی که وزارت ورزش انجام داده و پیگیری هایی که کرده بود تونست املاک به نام دوتا باشگاه زده بشه، ولی این قصوره که چرا الان وارد بورس نمیشه اینه باید از خود وزارت ورزش و جوانان سوال بکنن. در اول دو ماه پیش که کمتر از دو ماه که خود وزیر و معاونت ورزششون رو اعلام کرد که ما حتما در این کار انجام بدیم به اهلیتش خاص، و وقتی که مردمی باشه خب خودشون در واقع داره هیئت مدیره، نه هیئت مدیره لرزانی که الان میذاره بعد از یک هفته هیئت مدیره یا استعفا میشه یا برکنار میشه.
بله
ما زمانی که هیئت مدیره توسط مجامع خودشون در واقع انتصاب بشه و مدیر عامل هم که در واقع خود مجری مصوبات هیئت مدیره و هیئت مدیره مجری مصوبات مجمع بشه، در واقع به نظر من هم باشگاه بهتر میشه، هم از اینکه قراردادهای آبکی که الان بسته میشه و همیشه گریبانگیر تو آسیا و اروپا فیفا در واقع میشه احکامی برای این دو باشگاه، یه پنجرهشون نقل و انتقالات بسته میشه یا محکوم میشن، امتیاز کسبش قاعدتا ما مطمئن و زختی دست سهامدار اصلیش باشه، نه تنها پیش نمیه حتی من میکنه انگیزه دوچندان میشه و همچنین تماشاگرها که انشالله بعد از این مریضی کرونا در واقع بیان به تماشاگرها بیشتر افزایش پیدا میکنه و مطمئنی حتی در آسیا و جهان در واقع دوتا باشگاه فرهنگی ورزشی که واقعا سهامدار اصلیشون مردم هست هیچ گونه باشگاه تو سطح ایران در اندازه این دو تا باشگاه نه تماشاگر دارن نه هیچ کسی که ما امیدوارم که انشاءالله زودتر تحقق پیدا بکنه دیگه شکایت هم به مراجع زیرسلان نرسه، به اول تعامل داشته باشه و دو تا باشگاه واگذار بشه
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما جناب حسین زهی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی با شما. خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به موضوع شکایت شماری از نمایندگان مجلس از وزیر ورزش در خصوص عدم واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس. آقای حسین زئی دبیر فراکسیون مجلس ورزش مجلس 11 هم در این بخش با ما هم بود. رئیس جمهور گفت سفر به شهرهای قرمز و نارنجی در ایام نوروز ممنوع است و خواهش میکنم همه مردم به آن توجه کنند. آقای روحانی در شصتمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا درباره وضعیت سفرهای نوروزی گفت برای عید امسال مصوب کردیم سفر به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است و کسی برای آنها برنامه‌ریزی نکند. یعنی هر جا در سراسر کشور که وزارت بهداشت اعلام کند قرمز و نارنجی سفر ممنوع است و نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها به آن عمل می‌کنند و خواهش می‌کنم مردم به این موضوع توجه کنند. ضرورت برخورد با تغییر کاربری اراضی و تعرض به محیط زیست. رئیس قوه قضاییه گفت تغییر کاربری اراضی خلاف قانون چه از ناحیه افراد حقیقی و چه از ناحیه افراد حقوقی مجاز است و لازم است با آنها برخورد شود. آقای رئیسی به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی پیش از ظهر امروز یک اصل نهال میوه قرض کرد. رئیس قوه قضاییه پس از کاشت نهال در سخنانی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری پیرامون موضوع گسترش فرهنگ درختکاری گفت با تأثیر از رهبر انقلاب که همواره مردم، مسئولان و دستگاه کشور را به درختکاری، توسعه فضای صفر و حفظ محیط زیست توصیه کرده اند، به عنوان دستگاه قضایی کشور وظایف مهمی بر عهده داریم. رئیس دستگاه قضایی با اشاره به مسئولیت همه دستگاه کشور در خصوص حفظ محیط زیست و منابع طبیعی کشور گفت دستگاه قضا در حوزه نظارت و قضاوت پیرامون حفظ محیط زیست و منابع طبیعی مسئولیت سنگینی دارد. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، ساعت 19 و 14 دقیقه است. دعوت میکنم بخش دوم گفتگوهای برنامه امشب رو بشنوید.
دنیا بدون خط و دیوار. Thank you.
خب عزیزان شنونده، در دومین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به اهداف سفر پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان به عراق. آقای حسین رویوران از کارشناسان مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه هستند. جناب رویوران سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. جناب رویوران از نگاه شما در شرایطی که به هر حال عراق با برخی بی‌ثباتی‌ها از ناحیه‌ای برخی گروه‌های به هر حال داخلی و از طرف دیگر با مداخلات امریکا و برخی سیاست‌های ماجراجویانه کشورهای عرب منطقه مواجه هست، سفر رهبر کاتولیک‌های جهان به عراق چقدر حائز اهمیت هست با توجه به اینکه خب در گزارشی که رسانه‌های مختلف از سفر پاپ به بغداد دادن، خیلی‌هاشون ابراز امیدواری کردن که این سفر بتونه نوید بخش صلح و امنیت در عراق باشه.
ببینید، سفر آقای پاپ به عراق قطعاً سیاسیه، نمیتونه حال دینی باشه، به دلیل اینکه اساساً پیروان کلیسای کاتولیک در عراق اصلا انگوش شمارن و عمده مسیحیان عراق کلدانی هستن که 80% هستن و یک سری دیگه آشوری و ارمنی و اینها تابع کلیساهای شرقی هستن، تابع مذهب کاتولیک نیستن. پس سفر آقای پاپ برای بازدید با پیروان خودش نیست، بلکه برای تحقق یک سری اهداف سیاسی است. روز گذشته که آقای پاپ وارد عراق شد، خب از همه خواست که سلاح را کنار بگذارند و صلح و امنیت را دنبال بکنند. بله. در کشوری که آمریکا اشغال کرده، گذاشتن سلاح به کنار قابل قبول نیست، چرا که ریشه های بحران دیده نمیشه. یعنی قضاوت کردن روی پیامدها بدون گرفتن در نظر گرفتن ریشه ها کار درستی نیست. دعوت کردن مردم عراق به ترک مخاصمه به نظرم نادیده گرفتن ریشه های بحران در عراق آقای پاپ بهتر بود از آمریکا بخواد که از عراق بره، تا اینکه بسیاری از ریشه های خصومت در این کشور خشک بشه و از بین بره. اما در این سفر نکات بسیار خوبی هم هست. دیداری که آقای پاپ با آیت الله العظمی سیستانی در نجف داشتن به نظرم اهمیت زیادی داره. صحبتهایی که آقای سیستانی مطرح کردن، بحث تأکید بر اینکه رفتار غرب با شرق، رفتار خصمانه سلطه طلبانه مبتنی بر محاصره های اقتصادی و حمایت از اشغالگران به تجاوزگران در منطقه، این رفتار رفتار قابل قبولی نیست. اشاره آیت الله سیستانی به بحث محاصره ایران، بحث اشغال فلسطین، به دفاع از حق فلسطینیان در مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی به نظرم یک صحنه شکوهمندی از جهاد علمای شیعه در عراق که علارغم این که حالا این سفر یک سفر پروتوکولیست، اما در این حال فراموش نکردند که از برادران خودشون در سر تا سر منطقه دفاع بکنند و سلطه طلبی غربی در منطقه را به گونه ای محکوم بکنند.
بله آقای رویوران، اشاره فرمودید به هر حال به سیاسی بودن سفر پاپ به عراق. با توجه به اینکه خب معمولا رهبران دینی، حالا به هر حال رهبر کاتولیک های جهان به عراق سفر کرده، عراق در این سالها به هر حال زخم خورده سیاست های منفعت طلبانه و یک جانبه برخی کشورهای غربی و در رأس اونها امریکا بوده، چقدر به هر حال رهبر کاتولیک های جهان این ظرفیت رو داره که بتونه به هر حال کمک بکنه به تأمین ثبات و برقراری صلح در عراق، با توجه به اینکه بالاخره پاپ به عنوان یک رهبر دینی برای مسیحیان جهان یا کاتولیک های جهان میتونه، به نظر میرسه که حداقل روی کاغذ میتونه کشورهای غربی رو متقاعد بکنه یا حداقل باشون صحبت بکنه که به حال فضای عراق رو اجازه بدن که در قالب یک حاکمیت ملی امنیتش جلو بره و از هر گونه سیاست ماجراجویانه و یک جانبه که میتونه امنیت در منطقه، حالا عراق یا هر کشور دیگری رو به مخاطره بیاندازه، از اون اجتناب بکنه.
ببینید واتیکان به هر حال یک دولت دینیه و چیزی جز موضع گیری در اختیار نداره، نه توان نظامی داره و نه توان سیاسی اونچنانی، یک نفوذ معنوی داره.
درسته.
متاسفانه کشورهای سلطه‌گر عمدتاً کاتولیک نیستن، نه آمریکا، نه انگلیس، نه فرانسه، نه آلمان، نه کانادا، اینا کشورهایی که پروتستانت هستن و کاتولیک نیستن. لذا پاپ بیشتر میتونه تأکید بر برخی از مسائل اخلاقی بکنه بدون اینکه ضمانت اجرایی داشته باشه.
بله.
اما متاسفانه ببین دیداری که امروز جناب آقای پاپ از منطقه اور در استان ذی‌قار یا ناصریه عراق داشت، از محلی که حضرت ابراهیم بزرگ پیامبر توحید در اونجا زاده شده، این هم تا حدودی به نظرم مسائلی دارد و قابل تحلیله. الان متاسفانه فرایندی در منطقه آغاز شده که آشتی برخی از کشورها با رژیم صهیونیستی و این فرایند را تحت عنوان آشتی ادیان ابراهیمی دارن مطرح میکنن و یک سوء استفاده دینی از حضرت ابراهیم دارن استفاده میکنن، اینکه فرزندان ابراهیم، فرزندان اسحاق و فرزندان اسماعیل نباید با در مقابل هم قرار بگیرن. ببینید این حرف کاملا درسته و از لحاظ دینی هم درسته، اما زمانی که فرزندان اسحاق آمدن و بخشی از سرزمین فرزندان اسماعیل اشغال کردن و مردم فلسطین را آواره کردن و تعدادی از اینها را تحت ستم به اشغال قرار دادن، آیا میشه به فلسطینی بگیم شما آشتی بکن و آشتی ادیان ابراهیمی؟ خب معلومه که نه. این نوع یعنی مطرح کردن مفاهیم دینی و فرایند ادیان ابراهیمی در جهت حمایت از رژیم صهیونیستی و یه مقدار فریب افکار عمومی در جهان اسلام اساسا قابل قبول نمیتونه باشه.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب رویوران به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
خواهش میکنم،
خدا نگهدار. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به اهداف سفر رهبر کاتولیک های جهان به عراق. آقای حسینی رویوران، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش با ما همراه بودن. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت محموله‌های بعدی واکسن کرونا به زودی به دست ما میرسد و سرعت واکسیناسیون در کشور بیشتر خواهد شد. علیرضا رئیسی در حاشیه جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا با بیانی که یکی از نگرانی‌ها غفلت از کرونا با وجود ورود واکسن است گفت میزان فوتی‌ها بر اثر کرونا در کشور تقریباً با ثبات شده است. سخنگوی این ستاد با اشاره به کاهش روند بیماری در استان‌های شمالی افزود اگر پروتکل‌ها رعایت نشود و سفرها دوباره اوج بگیرد شاهد گسترش این بیماری در کشور به ویژه در استان‌های شمالی خواهیم بود. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، خیلی سپاسگزاریم از این که برنامه بدون خط خوردگی رو از این شبکه برای شنیدن انتخاب کردید. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنوید.
جامعه بدون خط خوردگی.
خب در این بخش نگاهی خواهیم داشت به اهداف بازی با نام سلبریتی های در گذشته در فضای مجازی. آقای علیرضا آل‌داود کارشناس فضای مجازی در این بخش با ما همراه هستن. جناب آل‌داود سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما مجری محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای آل‌داود، بعضا اخیرا در واقع بیشتر هم داره دیده میشه که با نام سلبریتی هایی در گذشته در واقع نوعی سوء استفاده صورت میگیری، یا با نام این سلبریتی ها به هر حال اهدافی رو برخی در صدد هستن که اونها رو طراحی و به هر حال برنامه‌ریزی بکنن در فضای مجازی. از نگاه شما این اهداف که ناظر هست به بازی با نام سلبریتی های در گذشته در فضای مجازی با چه نیتی، با چه در واقع ملاحظاتی صورت میگیره؟
ببینید، ما توی عصر زندگی میکنیم که شبکه‌های اجتماعی ارتباطی هر مخاطبی و با هر میزان فرهنگ و ذائقه‌ای و دانشی صاحب تریبون کرده، و در این متاسفانه فضا در حال حاضر به دلیل فرق سواد رسانه‌ای و اینکه الان فرهنگ استفاده از این فضا متاسفانه در داخل کشور ما حالا اونجور که باید نهادینه نشده، در بین سطوح مختلف جامعه ما شاهدیم که یک رفتار لایکی رو در این فضا به وجود آورده که افراد برای گرفتن لایک و فالوور دست به هر چیزی میزنن. متاسفانه یکی از این پدیده‌هایی که این چند وقت شاهدش بودیم، مخصوصا بعد از حالا فوت دو ورزشکار عزیز در داخل کشورمون، آقای میناوند و آقای انصاریان، ما دیدیم که خیلی از حالا از همین کسانی که اسم سلبریتی روی خودشون گذاشتن، با سوء استفاده از نام این دو عزیز میان و در پی بعض از منافع، مثلا منافعی که الان گفتم، مثل گرفتن لایک بیشتر، مثل خودنمایی، مثل گرفتن فالوور، یا اینکه بیان خدای نکرده اهداف خاصی رو حالا دنبال بکنن، مثلا بعض از حالا اهداف سیاسی یا مسائل خاصی که توی ذهنشون هست. اما متاسفانه ما در این فضا شاهد این هستیم که باید رفتار هوشمند جایگزین این رفتار لایکی بشه.
بله.
ببینید، ما هر چقدر که مخاطب اون آگاه‌تر باشه، هر چقدر مخاطب ما مهارت استفاده از رسانه‌اش بالاتر باشه، ما شاهدیم که این سلبریتی‌ها یا سلبریتی نماهایی که در این فضا آمدن تأثیرشون کمتر خواهد شد. اما متأسفانه هر چقدر ما فرق و سواد رسانه‌ای رو در کف جامعه داشته باشیم، می‌بینیم که مردم یا کسانی که یا تو فالوورها یا دنبال کننده های این سلبریتی ها، هر چقدر که این دانش تحلیل داده، تحلیل پیام رو کمتر داشته باشن، ببینید که خیلی راحت تحت تاثیر رفتارهای این سلبریتی ها قرار میگیرن. متاسفانه این رفتارها در زندگی حالا شخصی اینها تاثیر خودش رو خواهد داشت. اما ببینید، ما متاسفانه در این فضا به دلیل اینکه